این جلسه رو که جلسه آخر سوره نورمون هست که پای سفره سوره نور میشینیم، هدیه میکنیم عاشقانه و خالصانه خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نور عالم، که انشالله بپذیرن و خرج ظهور مولامون بشه. گویا امروز شهادت خانم ام کلثوم هست سلام الله علیها، و یه هدیه ویژه هم باشه خدمت ایشون که عنایت بهمون داشته باشن و دعای خیرشون پشت سرمون باشه. برای ظهور خیلی نیاز داریم به این دعاها و انشالله که دستمونو بگیرن بتونیم با این سوره انشالله جزو یاوران خالص و مطیع و پارکاف باشیم برای مولای قریبمون. انشالله یه صلوات بفرستیم. فصل خاتمه رو امروز انشالله میخواییم در خدمتش باشیم. فصلی هست که تا اینجای سوره مطلب کامله، تمام شده است، اما تو این فصل خدا دو تا سیاق اضافه میکنه پایان سوره نو. یکی مباحث تکمیلی هست برای فصل اول، تبصره هایی هست به فصل اول، و یکی هم تکمیلی هست به فصل دوم. یعنی خدا دو تا سیاق آورد، یه سیاق برای فصل اول، یه سیاق برای فصل دوم، تبصره، تکمیله، یعنی مطلبی که باید کامل کننده اونها باشه. بعد آخر میگیم چرا جدا شدن اینجور این مباحث از خود فصل ها، چرا داخل خود فصل ها نیومدیم. مثلا فصل رو بخونی، فصل خاتمه رو انشالله دیگه جنبندگی کل سوره رو داشته باشه. فضای سخن این فصل این هست که برخی از احکام بیان شده تو فصل اول سوره تکمله میخواد و بعضی تفسیره، و به طور کل نفی حرج هم لازم هست، یعنی برداشتن سختگیری هایی که شاید لزومی نداره همه جا اعمال بشه، این باید تفسیره هاش بیاد. سیر هدایتی این فصل که با این آیات شروع میشه با خطاب به مؤمنین، البته نمیدونم چیزی میبینید شما الان، یه چی پیدا نمیکنم دیگه، این رنگش اینجوری متاسفانه. خب بذارید من هم از آیات رو بیارم چون این فایده نداره خیلی اینجوری. این پروژکشن قدیمی شده خانم، خانم فرج داده پروژکشن قدیمی شده خانم، انشالله پولشو میدن میدن. این آیات فصل خاتمه سوره نور هست که با چی شروع میشه؟ با خطاب به مؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا، آفرین، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، باید استیذان کنن، استیذان کنن یعنی طلب اذن کنن، اجازه بگیرن از شما، یا کسانی که ملک یمین شما هستن. خب الان کاربرد نداره درسته؟ پس بقیه کسانی که باید استیذان کنن چه کسانی هستن؟ والذین لم یبلغوا الحلم، و کسانی که به حلم نرسیدن. لم یبلغوا یعنی هنوز نرسیدن به چی؟ به حلم. حلم از حلمه، چی شد؟ ناشکری کردیم همین هم قد شد. ببینیم چقدر ارتباط مستقیم وجود داره بین اعمال ما و اتفاقاتی که میفته. یه صلوات بفرستید. اینو این نشون میده که عالم هوشمند آفریده شده. کسانی که باید اجازه بگیرن از شما چه کسانی هستن؟ ملک یمینتون برده ها و کنیزا که نیست برن، کیا؟ کسانی که به حلم نرسیدن، یعنی به بلوغ نرسیدن. کسی که به بلوغ میرسه میگن محتلم شده. این از ماده حلمه. حلم یعنی چی؟ یعنی بردباری و سخت. کسی که به بلوغ میرسه چرا میگن به حلم رسیده؟ یعنی یه نوعی از بردباری و سر در وجود شکل گرفته که میتونه در مقابل شهواتش، هوای نفسش و خواستنی‌های نفسانیش مقابله بکنه. این خیلی مفهوم زیبایی هست از بلوغ. یعنی خدا دیگه به این شخص به چشم یه بچه‌ای که طبق غریزه داره رفتار میکنه نگاه نمیکنه. الان تا حالا اینا رو میخواستی، حالا از این به بعد باید پا بذاری رو بعضیاش. حالا دیگه قدرت کنترل من بهت دادم. دیگه مثل یه انسانی که نتونه خودشو کنترل بکنه نیستی، به یه درجه از حلم رسیدی الان وقتی به بلوغ رسیدیم. پس این مهمه که ما اینجا معنای حلم رو بفهمیم. اما بقیه این افراد، یعنی کسانی که به بلوغ نرسیدن، سه بار از شما باید اجازه بگیرن. یعنی لیستعذن کم من کم ثلاث مرات، باید اجازه بگیرن از شما سه مرتبه. من قبل صلات الفجر، بار اول قبل نماز صبح. و حین تزعون ثیابکم من الظهیره، و هنگامی که لباساتون رو در آوردید به هنگام ظهر برای استراحت کردن. و من بعد صلات العشا، زمان سوم کی هست؟ بعد از نماز عشا. بعد از نماز عشا رو که آورد می فرماد ثلاث و عورات لکم، این سه وقت عورت هستن برای شما. عورت به معنی چیزی هست که باید مخفی نگه داشته بشه، جزء اسراره، یه مسئله خصوصی هست. اینها این سه وقت وقت‌هایی هستن که باید پوشیده نگاه داشته بشن. پس معلوم میشه که اونها برای چی باید اجازه بگیرن؟ برای ورود به حریم خصوصی پدر و مادر. وقتی داره به مؤمنین خطاب میکنه میگه که کسانی از شما که به بلوغ نرسیدن باید اجازه بگیرن، یعنی شما باید اینها رو اینطوری تربیت بکنید. نمیاد به بچه‌ها بگه که بچه‌ها میخواد برید وارد برف از اتاق پدر مادر بشید اجازه بگیرید این سه وقت رو. به مؤمنین داره خطاب میکنه که اونها باید اجازه بگیرن. یعنی تو باید این رو فرهنگ بکنی، تو باید معنای حریم خصوصی رو برای بچه توضیح بدی که این سه وقت اگر میخوای وارد حریم خصوصی پدر مادر بشی باید اجازه بگیری. ولا علیهم، لیس علیکم ولا علیهم جناحون بعدهون، بر شما گناهی نیست و نه بر آنها. بعد از این سه وقت، یعنی غیر از این سه وقت میتونن بدون اجازه وارد بشن. و چقدر خوبه که ما سبک زندگیمونو، اون متدی که داریم بر اساسش زندگی میکنیم، بر پایه اون چیزی که خدا گفته قرار بدیم. ببینید الان ممکنه ما برامون سوال بشه که خب چرا فقط این سه وقت؟ چرا اصلا این سه وقت؟ در صورتی که ما اگه اعتماد داشته باشیم به علم بی نهایت الهی، به حکمت بالغه الهی، قطعا شک نخواهیم کرد که وقت خدای سه موقع رو نام میبره، این اوقات موضوعیت دارن. یعنی ما باید اگه میخواییم سبک زندگیمون الهی و قرآنی باشه، باید روی اینها تکیه داشته باشیم. حالا دلیلش رو میدونیم یا نمیدونیم دیگه فرقی برامون نمیکنه، چون خدا میدونه و کفایت میکنه ما رو با اثر این تلاشی که داریم میکنیم برای سبک زندگیمون میرسونه. محمد علی لطفا درو ببن. بعد میفرمان که فوافون علیکم بعضکم علی بعض. بعد از این زمان شما بعضیتون بر بعضی دیگه طواف کنندگان هستید، یعنی دور هم میشینید و با هم صمیمی و بدون اینکه حریمی وجود داشته باشه، به این صورت که دیوار بندی شده باشه و در بسته باشه، با همدیگه هش و نش دارید و به صورت صمیمی زندگی میکنید. یعنی همه زندگی رو حریم نکنید، یه اوقات خاصی قرار بدید و برنامه داشته باشید براش. همینطوری سختگیری های بی مورد نداشته باشید، اما با قاعده، نه بی قاعده باز. یعنی رو حساب و کتاب زندگی بکنید، هر چیزی جای خودش باشه، هر چیزی مشخص باشه، در هم بر هم نباشه. کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. این چنین خدا روشن میکنه برای شما آیه هاش رو، و خدا بسیار دانا و با حکمته. ببینید همیشه گفتیم هر جا دیدیم صفاتی از خدا در قرآن مطرح میشه، حتما با اون مطلبی که بیان شده در ارتباطه. الان ممکنه برای همه سوال بشه که چرا این احکام اینجوری نازل شده؟ خدا بلافاصله میفهمد و الله علیم حکیم. یعنی تو حکمت و علمی که خدا داره شک نداشته باش که چرا داره میگه، حتی اگه ندونی چرا، حتی اگه خودش اینجا نگفته باشه چرا، برای من فرقی نمیکنه، میدونم بهترینه. و اگه بخوام واقعا بهترین سبک زندگی رو داشته باشم، باید اینجوری تنظیم کنم زندگی. در ادامه این حکم میاد اطفال رو که تا اینجا حکم اطفالی که به بلوغ نرسیده بودن رو بیان کرد. حالا میفرماد وقتی اینا به بلوغ برسن چی؟ و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم. وقتی اطفال به بلوغ رسیدن هم باید اجازه بگیرن، یعنی فرقی نمیکنه که به بلوغ رسیده باشه یا به بلوغ نرسیده باشه. اینجوری نباشه که تفاوت قائل باشید بین بچه‌هایی که به بلوغ رسیدن و نرسیدن و بگید که حالا اینا اجازه بگیرن اونا اجازه نگیرن. نه، خدا میخواد با هم دیگه فرقی ندارن و اصلا هیچ کس به حریم خصوصی پدر و مادر نباید وارد بشه در اون ایام خاص که خدا فرمان. حالا میخواد به بلوغ رسیده باشه یا به بلوغ نرسیده باشه. کذالک یبین الله لکم آیاته. این چنین خدا داره تبیین میکنه برای شما آیه هاش رو. و الله علیم حکیم دوباره تکرار میشه و تأکید میکنه روی اینکه شک نداشته باشید که اینهایی که دارید میگه به نفعتونه و میتونه شما رو به بهترین مدل زندگی هدایت بکنه. تا اینجا این حکمی که الان ما اینجا خوندیم تفسیره به کدوم یکی از سیاقامون میتونه باشه؟ یادتون رفته اون شیشتا گامو؟ آفرین، تعریف حریم خصوصی که سیاق چهارم بود از فصل اول، یعنی سیاق پنجم سوره می شد. تعریف حریم خصوصی اون بکرد و خدا فهمید که وقتی می خواهد وارد حریم خصوصی کسی بشید، استیناس بکنید، یعنی طلب انس بکنید، اجازه بگیرید، سلام بدید که اونا متوجه بشن شما خواهد وارد حریم خصوصیشون بشید. و زمینه فساد رو خدا با اون حکم برداشت. حالا اینجا داره یه تفسیر میزنه به افرادی که داخل خونه دارن زندگی میکنن و اونا خارج از خونه بود، یعنی دخلتون بیوتن غیر بیوتکون بود. حالا اینها بچه‌هایی هستن که داخل خونه زندگی میکنن، اما باید برای تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی تربیت از بچگی شکل بگیره. یعنی بچه باید حریم رو از بچگی یاد بگیره و رعایت بکنه. اینجا تفسیرش شد. حکم بعدی و قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاح هم. قواعد من النساء نشستگان از زنان، یعنی اون افرادی که کهنسال هم. بازنشسته چجوری میگن؟ بازنشسته یعنی چی؟ یعنی یه نشسته و یه کار نمیکنه، سنش بالا رفته. قواعد از زنان، کسانی که دیگه از شدت کهنسالی به حالت نشسته در اومدن و به یه همچین سنی رسیدن، اینایی که امیدی به نکاح ندارن، یعنی این هم وصفشونه، این هر زنی نه، هر زن کهنسالی نه، هر زن پیری نه، کسی که لایرجون نکاهنه، یعنی هیچ امیدی برای ازدواج این شخص وجود نداره، یه همچین کسی رو خدا بهش تخفیف داده. فلیسه علیه نجناهون ان یزعن ثیابهن. نه، البته دوباره یه شرط دیگه، غیر متبرجاتن به زینه. اینها بهشون گناهی نیست که لباسشون رو کنار بگذارن،
البته این هم مبهم بیان شده برای اینکه نگن که خدا کلاً حجابو برداره. نه. این که شلتر بشه یا بخواد بر فرد چادر کنار گذاشته بشه، چون اونجا توی گام پنجم آیات 30 و 31 بحث حجاب رو خدا مطرح کرد، اینجا داره تفسیره بخوره به اون که اونجا گفتیم زنان بندازن جلابی بهشون رو و گردن ها رو بکنن کامل و فقط به پیش و تو این الا ما زهرمن ها فقط، این داره از اون جدا میشه و یه تخفیفی داده میشه برای قواعد من النساء. یک، لا یرجون نکاحن. دو، غیر متبرجات بزینن. یعنی اولا هیچ امیدی به ازدواج ندارن، ثانیا این حکم ما باعث نشه که تبرج بکنه بیاد بیرون. منظور ما از تخفیف تبرج کردن نیست، زینت کردن، آرایش کردن، خودنمایی نیست. نه، حالا اگه چادرش افتاد شما سختگیری نکنید، فوقش یه ذره مش پیدا شد این مشکلی نداره. اینو خدا اینجا منحا کرد و تخفیف داد. البته و انگستعفتن خیر لهم، یعنی اگر باز توانش رو داشتن که با حجاب معمولی که ما گفتیم حضور پیدا بکنن، این براشون خیلی بهتره. یعنی باز همون میزان توجهی که ممکنه کسی به اینها پیدا بکنه، باز همون میزان هم از بین میره و خودشون راحت تر زندگی میکنن. و الله سمیع و علیم، خدا بسیار شنوا و داناست. بسیار شنوا و داناست. بسیار شنوا یعنی چی؟ یعنی از درون شما هم میدونه، یعنی اون چیزی که توی دلتون هم دارید میگید باز خدا میشنوه. یعنی میدونه که هر کس هر عملی رو بر پایه چه نیتی داره انجام میده. آیا این الان اومد از این حکم سوء استفاده بکنه یا نه؟ توانش همینقدر، یعنی اینا با هم دیگه خیلی تفاوت دارن. در ادامه سه نفر دیگه به این حکم اضافه میشه، همین داره میرسونه. میفرماد که لیس علی الاعمى حرج، نیست بر اعما یعنی که کور نابینا حرجی، ولا علی اعرج حرج، اعرج که لنگ، ولا علی المریض حرج، و بر مریض هم حرجی نیست. این سه نفر، این سه مدل نفر، چون یه شخص خاص نیست که یه وصفه، این سه مدل نفر دارن اضافه میشن به حکمی که خدا تخفیف داد به زنان پیر که توان این که بخوان حجاب کامل رو داشته باشن شاید نداشته باشن. چرا میگیم اینو داره خدا به خاطر ناتوانیشون میگه؟ با توجه به اینکه این ستا به اون عطف شد، یعنی انسان کور خب خیلی توانش و اون ابزاری که داره برای اینکه بخواد حجاب کامل رو رعایت کنه خب خیلی کمتره. الان شما خواهی حجاب رو رعایت بکنی چند بار خودت رو آینه نگاه میکنی؟ خب اون یه همچین ابزاری نداره، شاید سختش باشه بخواد حجاب کامل داشته باشه. یا اعرج همینطور، کسی که با دوتا عصا داره راه میره یا ویلچره یا این مشکل حرکتی رو داره شاید ناتوان باشه از اینکه بخواد حجاب کامل رعایت کنه. و مریض هم لنگ، آدم لنگ. و مریض هم به همین صورت، کسی رو تخت بیمارستان افتاده یا دور از جون همه تو آی سی یو نمیدونم اتاق عمل و اینا داره میره، این شاید توانه این که بخواد حجاب کامل داشته باشه نشه. خدا اینجا چیکار کرد؟ اینجا تخفیف داد. اما اون دوتا شرط هست، اون دوتا شرط که بخواد غیر متبرجات بزینه هست و این یستعف افنه خیر الله، این دوتا هست توی حکم، یادمون نره. یه موقع نره که نتیگه ما که مثلا میخواییم به ظالمان کنیم نمیتونیم به جمع رایت کنیم، بعد هفت قلم آرایش کرده میگه که ما نمیتونیم دیگه جمع رایت کنیم. یا بعضی ها کلن مادرزاد دکتر محرم میدونن دیگه، حالا مریض میخواد باشه نماشه. ما یه جا رفته دیم جشن تولد یکی از دختر، یعنی دختر خانممون بود که ما رو دعوت کرده بود، کلاس پنجم ابتدایی بودن. بعد میخواستن عکس بگیرن، داییش میخواست بیاد با این دختر عکس بگیره، گفتن که نمیخواد حجاب بگیره، داییش دکتره. خلاصه دخترها هم که از خدا خواسته و هیچ کس خلاصه حجاب نگرفت، اومدن و عکس گرفتن رفت. و این خب چیزایی که
من خودم بچه بودم همینطور فکر میکردم، یعنی میگفت فکر میکردم که دکتر محرم، انگار یه انسانی هست که جداگانه خلق شده و اون بس انسانیت رو نداره اصلا، فقط دکتره، انسان نیست دکتره. آره اینا رو دقت داشته باشه. چه مفاسدی که از قبل همینجور حرفا در اومده، باید پناه ببریم به خدا. خب پس اینها حکمشون عطف شد به حکم قبلی. در ادامه آیه خدا میبینید یعنی سه تا تیکه داره میشه ها، این سیاه این سه تیکه داره میشه، تیکه سوم از اینجا شروع میشه. و لا انفسکم، الان که میخونی خودتون میبینید که موضوع فرق میکنه. و لا انفسکم، البته از همون حرج داره ادامه پیدا میکنه ها، ولی مدلش فرق میکنه، موضوع یه چیز دیگه است. حرجی بر خودتون نیست، انتق کلون بیوتکم، این که بخورید از خونه هاتون، یعنی کسی که توی خونه پدر و مادر داره زندگی میکنه، خب خونه پدر و مادر خونه خودش حساب میشه دیگه. میخواد بگه که شما توی بحث استیزان اینجا دیگه اذن گرفتن نداره، تو بحث خوردن، اون تو بحث حریم بود که ما گفتیم باید اجازه گرفته بشه. بر شما حرجی نیست که از خونه های خودتون بخورید، یعنی اگه خواستی چیزی بخورید لازم نیست اجازه بگیر، چون خونه خودته. او بیوت آبائکم، یا بیوت یا خانه های پدرانتان، حالا من میخونم ترجمه رو بعد یه توضیحی دارم میدم بهتون، یا خانه های مادرانتان، ممکنه مادر پدر وجود نداشته باشه و خانه مال مادر باشه، یا خونه های اخوان، اخوان معنای برادران، او بیوت اخواتکم، خواهران، او بیوت اعمامکم، چه خوب از خونه همه میشه خوب، خونه های امواتون، او بیوت اماتکم، امات یعنی امه هاتون، او بیوت اخوالکم، داریاتون، او بیوت خالاتکم، خاله هاتون، او ماملکتون مفاتحهو، یعنی کلید های اون خونه هایی که دست شماست، رفته مسافرت کلیدش رو داده به شما رفیقته، همسایته که مراقبت بکنی از خونه، او صدیقکم، یعنی صدیق کسی هست که دوست صمیمیه، نه هر دوستی، یعنی راستگوه در اون دوستیش که اسمش شده صدیق و کسی مبالغه هم هست، یعنی مثل آدم باهاش نداره، خواهر مثل خواهر میمونه، اون رو میگن، هر رفیقی رو نمیگن، خیلی صمیمی و نزدیکه، دوست نزدیکه، بعضی هاشون از فامیل هم حتی بیشتر هم فکرن و به درد میکنن. لیسه علیکم جناحون انتق خلو جمعین او اشتاتا، تازه تنهایی هم اگه نخوردید همه با هم میتونید بخورید، یعنی دوره هم باشید و بخورید. حالا با هم نمیخورید. ببینید ظاهر آیات میفرماد حرجی نیست، همین که میفرماد حرج نیست، حرج یعنی چی؟ حرج یعنی سختی و مشقت، یعنی شما الان رفتی خونه یه بنده خدا کلیدو داده بهت، مثال میزنم که برمی جا بیرون، خودش حضور نداره، گفته آقا شب تا صبح بی زحمت خونه ما بخواب، ما این کجون چفت و بس نداره خونمون، یه موقع دوز نیاد برای هدیه گلدونام رو آب بده یا فلان کنی هر. خب این شب تا صبح باید گرسنه و تشنه قاعدتا اونجا باشه، یا اینکه از قبل برای خودش غذا و آب ببره، این یه چیز منطقی نیست، عقلانی نیست، یعنی من اونقدر با این رفیق هستم که کلیده شده در دست من، اونقدر به من اعتماد دو طرفه وجود داره بین ماها که کلیدو به این بده، در حد رفع حرجه برای شدین؟ نه اون چیزهایی که قایم کردن، نه تو کموداشون، نه تو یخچالاشون، ممکنه خودشون اجازه بدن بگن که آقا این خونه در بست در اختیار تو، هر چی هم خواستی بخور، اون وقتی که خودش اجازه داده، این در صورتی که هیچی نگفته باشن و ما رفتیم برفرض خونه این بنده خدا، خودش حضور نداره که اجازه بگیریم، در حد رفع حرج میتونی بخوری و این گناهی نیست.
آب میخوای بخور، حالا یه نونی چیزی که آدم از گرسنگی در بیاد، حالا یه بسته بیسکویت روی میز خودش گذاشته و میدونی که اینو گذاشته همه هر کی دید حالا بخوره، نیت حالا چیز خاصی نیست. معلومه که چیزهای خاص از این قاعده جداست، اینو دیگه هر عقلی میتونه خودش بفهمه. یا چیزهای گرون قیمت و بحث خوردنه نه بردن. خدا این میتونی بخوری فرنه که ببری با خوده دیگه. اون چیزهای گرون قیمت رو گفتم، اونا هرش حساب نمیشه، من پسرم بارم نمیپیرم. ولی بالاخره در حدی که نیازم برطرف میشه. لیسه علیکم جناحون ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتن، پس هنگامی که وارد شدید به خانه ای فسلموا علی انفسکم، پس سلام بدید به خودتون، یعنی وقتی هیچ کس هم نیست باز به خودتون سلام بدید. البته این میتونه دو وجهی باشه، یعنی خودتون یعنی به هم دیگه، اما وقتی هیچ کس هم نیست باز به خودتون سلام بدید. چرا؟ چون تحییت من عند الله مبارکتم طیبه، این سلام تحییتی هست از جانب خدا، یعنی من فکر کنم من خودم دارم سلام میدم ولی خدا سلام از جانب خدا، خدا تحییت قرار داده سلام رو، و اون باعث چی میشه؟ باعث تبرک و پاکی میشه. یعنی یه موقع من فکر کنم تو خونه هیچ کس شاید باشه، شاید باشه، من که نمیدونم اصلا با قطع و یقین میگم الان این خونه هیچ کی توش نیست، ولی بازم خدا میگه که رفتی سلام بده، که این هم باعث پاکی باشه که اگه کسی بود متوجه حضورت باشه، هم اینکه باعث مبارکی و میمنت و برکت اون اهل خانه. کدالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون، این چنین خدا آشکار میکنه برای شما آیات های خودش رو، انشالله که تعقل بکنید. خب اینا برکت رو بیشتر میکنه. نه ببینید اصلا منطقی نیست که بخواد، حالا توی پاورقی کتاب مفصل توضیح داده، چون اینو من باید تخصصی ما دیگه تو دوره معرفتی نمیگیم، ولی کاملا واضح توضیح داده، چون اگه بخوایم برای بعد حساب بکنیم اصلا منطقی نیست که خدا بگه که کورا بخورن، لنگا بخورن، مریضا بخورن، شما هم بخورید، یعنی اصلا نمیخونه با آره اصلا با بحث خوردن جور در نمیاد. اون حرج رو میخواد برداره، به اونا چه حرجی هست؟ همون حرجی که به قواعد من النساء برای اونا هست. به خاطر همین جای دیدیم طرف مریضه نمیتونه حجاب خوب رعایت کنه، قضاوت نکنین، نگین که نگاه کنین حالا چه جوری خوابیده رو تخت، انگار نه انگار بابا شاید اصلا بیهوشه، تو از کجا میدونی؟ نمیدونی. تکمله، پس این سیاق در چه جایگاهیه؟ تکمله، تفسیره و نفی حرج برای فصل اول، درست شد؟ یعنی الان ما دونه دونه این احکام رو میتونیم کاملا واضح ببینیم که به کدوم حکم داره تفسیر وارد میکنه. این حکم سوم، ببینید چون سه دسته شد دیگه، یکی بحث استیزان اطفال بود از نسبت به حریم پدر و مادر که اجازه باید بگیرن تا وارد بشن، یکی بحث قواعد من النساء بود و کور و لنگ و مریض که خدا بهشون تخفیف داد توی بحث حجاب، و یکی هم بحث خوردن بود و اون حریم خصوصی که خدا اعلام کرده بود توی فصل اول. شاید در ظاهر یه مقدار خوش جلوه بده احکام الهی رو و باعث دلسردی و سردی بین روابط بین مؤمنین بشه، لازمه که این تفسیره الان بیاد تا اینکه بگه درسته که ما گفتیم حتما حریم خصوصی رو بشناسید و اجازه بگیرید و استیناس بکنید، اما وقتی که نیاز پیدا کردید به خوردن اشکال نداره که بدون اجازه در حد رفع حرج از منزل اینجور افراد بخورید.
و با هم باشید، صمیمی باشید، اون صمیمیت و اعتماد بین شماها از بین نره. وقتی ما گفتیم حریم رعایت بکنید، حریم رعایت بکنید برای اینکه فساد ایجاد نشه، سر جای خودشه. اما این باعث سردی بین روابط نشه. یک، تعریف حریم خصوصی داخل خانه ها. دو، تخفیف حجاب برای سالخوردگان. سه، نفی حرج از نابینا و لنگ و بیمار و نفی حرج از روابط فامیلی. این سه قسمتی بود که این سیاق داشت و تفسیر و تکمله بود برای فصل اول. حالا سیاق آخر سوره که آیات 62 تا 64 هست قراره چه مطلبی داشته باشه. اول میخونیم بعد کاملا متوجه میشیم که این باز به کجای سوره داره میخوره. توی کتاب هست، توی کتاب هست. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمنون، اون انما هست میاره، یعنی فقط مؤمنون این افراد هستن. مؤمنون کسانی هستند که ایمان آوردن به خدا و رسولش. و اذا کانوا معه و على امر جامع لم ینفقوا حتی یستأذنون. وقتی که هستن با پیامبر خدا در یک امر جامعی، یعنی قرار یه امر جامع رو همه با هم انجام بدن، اینا نمیرن تا اینکه اجازه بگیرن. ببینید امر جامع چی هست؟ که مؤمنین خصوصیتشون این هست که نمیرن از کنار رسول خدا موقعی که دارن امر جامع رو انجام میدن، مگر اینکه اجازه بگیرن. یعنی اگر دیدیم مؤمنی نیست الان، حتما اجازه گرفته نیست. خارج از این وجود نداره، چون انما اومده، یعنی حس داره، فقط مدل این مدلی زندگی کنه. این امر جامع چیه؟ امر جامع امری هست که همه آحاد، آحاد وقتی میگیم یعنی تک تک افراد جامعه، آحاد جامعه اسلامی تحت فرمان رهبر جامعه اسلامی که متصدی اجرای اون امر هست، مشارکت میکنه در انجام امر جامعه. الان فرمان یه مصداق از امر جامعه، ما میتونیم فصل اول سوره نور رو مثال بزنیم که چی بود؟ تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی. اون شیشتاگانی که داشتیم آیا بس فردی بود یا اجتماعی؟ خب اگر من به عنوان یک فرد از اجتماع خودم رو بکشم کنار، مثل همون افرادی که اذا دو الله و رسول یحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، یعنی تا دیدن یه جایی به نفعشون نیست میدون رو خالی کردن، که تو بحث منافقین بعد از کفار خدا توضیح داد. این آحاد جامعه اسلامی باید توی این امر جامعه نقش بازی کنن، تک تکشون به عنوان یک مؤمن، اگه میخوان اسمشون مؤمن باشه. حالا توی انجام این امر جامعه که خدا فرمود بعد از آیات نور که اطاعت محض میطلبه از رسول خدا، از ولی خدا که از طرف خدا مأمور به انجام این کار هست، اطاعت محض از طرف مؤمن میطلبه، پس مؤمنی که باید اطاعت محض داشته باشه نمیره، یعنی میدون رو خالی نمیکنه توی امر جامع، مگر اینکه اجازه گرفته باشه. یعنی یه حرج براش پیش میاد توی یه مسئله، اجازه میگیره و اگر اجازه بهش داده شد میره، اگر اجازه ندن هم باز نمیره. ان الذين يستأذنون اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. قطعاً کسانی که از تو اجازه میگیرن ای پیامبر، آنها کسانی هستن که ایمان دارند به خدا و رسولش. فاذا استأذنوا که بعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. پس اگر اجازه گرفتن از تو برای بعضی از کارهاشون، یعنی الان این امر جامعه قضاهم پیدا کرده با یکی از کارهایی که واجبه و باید من به عنوان یک فرد انجام بدم، پس ای پیامبر اجازه بده
به هر کسی که میخواد اون مشیت پیامبر، اون خواست پیامبر، چون همون خواست خداست، پس اینجا خدا میذاره به عهده پیامبرش که هر کسی رو که خودت صلاح دونستی اجازه بدی، پس اجازه بهش بده. و استغفر لهم الله، ببینید این، ولی براشون استغفار کن، یعنی همین اندازه پارکاب نبودن هم استغفار میخواد، با این که اجازه گرفته، با این که یه کار خیلی مهم. ببینید وقتی که این آیه نازل شده معلومه که دلیل مهمی وجود داره که مؤمن انجام نمیده و میره. خود امر جامعه عوامر الهیه که جمع نیاز داره، جمع نیاز داره برای تحققش. الان حجاب و رفاق، من یه نفر همه شش کار رو انجام بدم، باز اتفاق در جامعه نمیفته تا اینکه همه با هم بیرستن دستن. الان بحث جهاد اقتصادی یه نفریه یا نه، مثل یه پازل باید همدیگر رو همه تکمیل بکنن. اینا امر جامعه. حالا یه نفر که عضوی براش پیش میاد این وسط، برفرض من مثال بزنم، جنگ شده، الان امر جامعه، همه باید تو این جهاد حضور داشته باشن، به مثل تشخیص مصلحت و به صلاح یک فرد، رهبر اجازه میده، میگه که شما الان نیاز هست که بری برفرض توی فلان رشته تحصیل بکنی، فعلا جبهه نرو، برو درستو تموم کن، من نیاز دارم به تحصیل. برفرض الان این ظاهرا از امر جامعه خارج شد، ولی به اجازه رهبر، نه اینکه از جلوی خودش تصمیم بگیره، نه اینکه بیاد بگه که الان به نظر من حجاب مفهومش تغییر کرده، پس این حکمی که خدا داده برای حجاب الان من نمیتونم انجام بدم، میدون رو خالی بکنه با تشخیص خودش. این منظور نیست، این ایمان حساب نمیشه. مؤمن کسی که با اجازه از رسول میره و امر جامعه رو ترک میکنه، اما همین اندازه هم خدا فرموده که براشون استغفار کن تا جبران بشه، وگرنه همین اندازه هم اون نقطه مطلوب نیست. ان الله غفور رحیم، خدا در برابر مؤمنین همیشه چیه؟ بسیار آمرزنده و بسیار مهربان. رحیم هم به قول سروبادقه داره، البته مهربانی خاصه فقط برای مؤمنین. اینجا خدا یه تخفیفی داد برای افرادی که توی اون بحث اطاعت محض و تسلیم محض که مطرح شد، قل اطیع الله و اطیع الرسول، اونجا فرمود انما المؤمنون اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و تمام. یعنی اونجا حکمی که خدا فرمود مطلق، میگن چشم انجام میدن. این مؤمن تعریفش اینه در پیشگاه خدا. اینجا لازمه که برای افرادی که اینجوری استثنا میشه و یه کاری براشون پیش میاد، یه چیزی در قضاهم قرار میگیره، براش اینجا تفسیر بیان بشه که اونی که نمیتونه الان توی امر جامعه حضور داشته باشه، پس بیاد اجازه بگیره و بره، نه اینکه همینطوری خودش میدون کار میکنه. مثل این میمونه همه رفته باشن جنگ، تو عملیات همه پست‌ها معلوم شده باشه، بعد یکی بگه که من الان خستم نمیتونم بیام، خودش بلندشه بره، هیچی هم نگه، خب شکست میخوره دیگه. باید اجازه گرفته بشه، باید اون مدیر، اون کسی که کار دستشه خبر داشته باشه. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، قرار ندید خواندن رسول را بین خودتان مانند خواندن بعضی از خودتون بعضی دیگر را. یعنی معامله‌ای که با رسول دارید میکنید همون معامله‌ای نباشه که با مؤمنین دیگه دارید میکنید. رسول فرمانده است، فرمانده باید فرمانش برده بشه، باید اطاعت بشه، با بقیه فرق میکنه. ما وظیفه نداریم فرمان بقیه مؤمنین رو اطاعت محض داشته باشیم، فقط اطاعت من از کی؟ از ولی خدا. پس این چون ولی خدا، شما نباید معامله بکنید با ولی خدا مثل بقیه مؤمنین. اینو باید حواستون جمع بشه. همونجور تو مثال جنگ پست‌ها مشخص شده، فرمانده فرمان داده که باید از این مسیر بریم. یه نفر بیاد به من بگه که نه، الان اونجا مثلا دشمن منتظر فلان میشه، برنامه میشه، بیا از این یکی مسیر بریم با هم. خب آیا من باید حرف این رو فست الخطاب قرار بدم یا حرف فرمانده رو؟ اینا باید فهمیده بشه. بحث ولایت پذیری باید اینا رو ما بفهمیم. اگه اینا رو نفهمیم تو عمل دچار مشکل میشیم. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوارا. قطعا میداند خدا کسانی رو که یتسللون یعنی پشت سر هم میروند از شما لوارا، دنبال کار خودشون. یعنی خدا نیتهای شما رو میدونه که الان برای چی رفت. الان چرا امر جامعه رو رها کردی؟ رفتی. اینو خدا میدونه. قطعاً میداند. یعنی فکر نکنید که میشه گول زد. میشه الان یه دلیل دیگه آورد، توجیه آورد، یه دروغی سرهم کرد که الان عمره من فلان مشکل دارم، اینه اجازه بدید من برم، نمیتونم این حرفا. خدا میدونه که کی داره دنبال کار خودش میره. یعنی بحث فردی و هوای نفسیه. یا تسللون هم این که پشت سر هم میدونید اینا هم یه مقدار فضای سخن رو هم داره نشون میده. این که خدا میفرماد یا تسللون هم این کنده بازا، معلوم میشه که این اتفاق افتاده. یعنی یکی پس از دیگری مؤمنین میدان رو خالی کردن، پشت رسول خدا رو خالی کردن توی انجام امر جامعه و امر جامعه زمین مونده. چون رسول که خودش به تنهایی که نباید که با معجزه جامعه اسلامی درست بکنه، که تک تک ماها با اعمالمون پشت سر رسول داریم جامعه اسلامی رو شکل میدیم و تحقق میبخشیم. حالا شما فکر کنید از این پشت افراد میدون رو خالی بکنن و ولی خدا تنها بمونه. ولی خدا وقتی تنهاست نمیتونه حکومت اسلامی تشکیل بده. چند ساله همه انسان ها دارن با وجودشون، با همه وجودشون این رو درک میکنن. از زمانی فقط آقا امیرالمومنین اونم 5 سال بعد از 25 سال خانه نشین. بقیه ائمه چرا نتونستن حکومت اسلامی تشکیل بدن؟ چرا واقعا؟ یتسللون منکم لوارا. وقتی امر جامعه پیش میاد یکی یکی مؤمنین میدون رو خالی میکنن. بحث تحریم اقتصادی، جهاد اقتصادی مگه امر جامعه نیست؟ چرا اینقدر مؤمنین میدون رو خالی میکنن؟ یعنی قشنگ مشخص میشه که هر کس تا کجای کار پای ایمانش وایستاده، یعنی ایمانش چقدر میارزه. بعضی از لوازمی که خیلی قیمتی نداره رو ایرانی میخره، کاری نداره، اشکال نداره، حالا اینو میخره. ولی اونایی که گرون قیمته رو نمیدونم سرمایه گذاری بیشتری نیاز داره، اونجا دیگه نمیتونه. اونجا میگه نه، من الان اگه ایرانی بخرم این زود خراب میشه، پول نداریم چیکار کنیم. حالا بماند دیگه، خب وارد این بحث بشم بحثش. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. پس باید حذر کنن کسانی که مخالفت میکنن از امرش. امر کی؟ امر رسول. ان تصیبهم فتنتان، که بهشون فتنه اصابت بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما اینطوری پشت رهبر رو خالی بکنید، یکی یکی میدون رو خالی بکنید، مطمئن باشید به ترهیزید از این که از امرش مخالفت بکنید. چرا؟ چون فتنه به شما اصابت میکنه. فتنه ایجاد میشه در جامعه. فتنه یعنی چی؟ دوراهی حق و باطل با هم قاطی میشه و قدرت تشخیص رو از دست میدن مردم. ادامهش دیه بار او یسیب هم قرار. یعنی حواستون رو جمع کنید، اطاعت محض داشته باشید، وگرنه اگر اطاعت محض نداشته باشید یعنی مخالفت بکنید با امر رسول، فتنه ایجاد میشه و اون وقت نگه داشتن ایمان
در فتنه ها مانند نگه داشتن آتش کف دسته. وای به حالت، حالا نتونی ایمانتو نگه داری و ثابت قدم در ایمان بمونی. اون وقت اگه نتونی ثابت قدم در ایمان بمونی، ایمانو بذاری کنار، عذاب علیم میرسه. ببینید این حرفا رو خدا داره به کی میزنه؟ به مؤمن. فکر نکنیم هر جا خدا توی قرآن عذاب علیم آورده مال کفار و مال افرادی هست که شمشیر از رو بستن و میخوان اسلام رو از بین ببرن. من به عنوان مؤمن کجای این امر جامع هستم و چطور دارم انجام میدم؟ ببینید چرا اسم جهاد روش گذاشته شده؟ جهاد آیا سختی نداره؟ جهاد آیا ایثار کردن نداره؟ جهاد از خودگذشتگی نداره؟ اصلا جهاد بدون از خودگذشتگی معنا پیدا نمیکنه. جهاد از اصلا خود جهاد از ماده جهد. جهد یعنی چی؟ یعنی تلاش، یعنی زحمت کشیدن. اون وقت من میخوام مفت و مجانی همه چی داشته باشم، دیگران برن کالای خوب تولید بکنن، مسئولین برن فلان کار رو انجام بدن، این کار رو بکنه، اون کار رو بکنه. حالا تو یه نفر بخری چی میشه؟ وقتی مردم با هم همدل نباشن هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه. و مشکل از خود مردم، مشکل از خود مردم. یه عده فتنه کرد، فتنه ایجاد میکنن، مردم دنبالشون میرن و بینش درست ندارن، بصیرت درست نیست. چرا؟ چون این آیات معطل مونده. چند نفر از مردم هستن خبر دارن یه همچین آیات در قرآن وجود داره؟ الا ان لله ما فی السماوات و الارض. آگاه باشید قطعا برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. یعنی خدایی که این قوانین رو داره بیان میکنه چه خداییه؟ همون کسی هست که همه آسمان ها و زمین مال اوست. یعنی تو هیچ جایگاهی در برابر این خدا نداری که بخواد قانون در عرض این قوانین درست بکنی بگی نه من اینو قبول ندارم، نه این طوری نیست. قد یعلم ما انتم علی، قطعاً میداند اون حالی که شما بر آن هستید. یعنی داری چیکار میکنه، چه نیتهایی توی دلتونه. هر لحظه هر عمل رو، چه عملی اولا دارید انجام میدید و چه پشتوانه پشت سر اون عمل هست، چه نیتی تو ذهنه، چه اعتقاد پشتشه، همه اینا رو میدونه. و یوم یرجعون الی، نه تنها خودش میدونه بلکه روزی که بازگردانده میشوید به سوی او، فینبئهم بما عملوا، پس خبر میدهد به آنها به آنچه که انجام دادند. و الله به کل شیء علیم، و خدا به هر چیزی داناست. این جمله که اینجا اومده یعنی دیگه ضمانت اجرایی میگیره از همه احکامی که بیان شد. دو حالت داره، یا ما یقین داریم به این آیات که یه همچین خدایی داره این آیات رو نازل میکنه، یا یقین نداریم، یا نمیدونیم، اصلا تکلیفمون روشن نیست که قرار من بر پایه چی زندگی بکنم. آیا حرف خدا برای من فصل الخطاب یقین آوره یا نه؟ هنوز موندم که آیا من منفعت دنیام رو ترجیح بدم یا این چیزی که خدا گفته، چون فوق العاده تضاهم ایجاد میکنه با منفعت دنیای من اگه بخوام پاشه. و امتحانات خدا دقیقا همینه، امتحانات خدا همشون از همین جنسه که تضاهم پیدا میکنه با اون چیزی که من میخوام. دل بستگی هام قرار مورد امتحان قرار بگیره تا ایمانم معلوم بشه، تا ایمانم اونجا بروز پیدا بکنه. حالا یا ایمان هست یا کفر، هر دوتاش باید بروز پیدا بکنه. اینه که میگن مردم غربال میشن تو همین امر جامعه. تو این امر جامعه مردم غربال میشن. یعنی در پیشگاه خدا مراتب انسان ها مشخص میشه هر لحظه ها، نه اینکه یه بار نه دو بار، هر لحظه. الان یه امر جامعه بود، بحث حجاب و عفاف بود، الان بحث اقتصاده، فردا روزی بحث جمع شاید باشه، هر روز یه چیزی.
امر جامع داره تکلیف من رو با ولی خدا روشن میکنه. من کجای کارم و چه نوع عمل کردی دارم از خودم نشون میدم. اینا مشخص کننده است، نه حرف، نه از اون چیزی که به زبان داره گفته میشه. شعار دردی رو از کسی تا حالا درمان نکرده. اون کسی که همیشه حرف میزنه اما پای عمل که میرسه میره لباس مارک میپوشه، این آدمی نیستش که پای امر جامعه ایستاده باشه. پس این سیاق هم تبصره بود به فصل دوم که بحث ایمان و نفاق رو خدا مطرح کرده بود و بحث اطاعت محض رو. پیامبر صلوات الله علیه و آله برای تحقق امری جامع که عزم همگانی میخواهد فراخوان دادن. عده‌ای پنهانی در پناه دیگران یتسللون منکم لواط، یعنی یه نفر نبود، چند نفر پشتن، بدون اجازه گرفتن از پیامبر صلوات الله علیه و آله او را رها کرده، از همراهی با آن حضرت منصرف میشوند و فراخوان ایشان را جدی نمیگیرند. این فضای سخن این سیاقه، ببینید این که میگیم فضای سخن رو جدا کنید از جهت هدایتی اینه. الان اگه گفتیم فضای سخن سیاق آخر رو بنویسید، خواهشم فقط همین رو بنویسید، وارد جهت هدایتی نشید. این درده، درد این الان بدون اجازه میدون رو خالی میکنن، برای خودشون حق نظر قائلن، به خاطر همین نمیتونن پای کار بایستن. این فضای سخنه، این درده، هنوز درمان رو نگفتیم، سیر هدایتی رو اومدیم، حالا جهت هدایتی چیه؟ حالا این سیاق اومد با این سیر هدایتی که اول احکام رو توضیح داد، اول اصل بحث رو توضیح داد، بعد تو آیه آخر نتیجه گیری کرد و ضمانت اجرایی گرفت، ما رو رسوند به این جهت هدایتی، تکمله‌ای برای فصل دوم، ضرورت همراهی با رسول خدا صلوات الله علیه و آله در فراخوان‌های جامع ایشان جز با کسب اجازه. یعنی همیشه من بنا بر همراهی باید داشته باشم، مگر در استثناءات که اون هم باید با کسب اجازه باشه، نه یهویی همینطور خودم بخوام. بله، این جهت هدایتی سیاق آخره. فراخوان‌های پیامبر صلوات الله علیه و آله رو جدی بگیرید و بدانید که خدا از همه چیز باخبر است. مؤمن حقیقی کسی است که آن حضرت را ترک نمی‌کند و در صورت بروز مشکل برای مرخص شدن اذن می‌طلبد. ببینید یه نکته مهم این که ما باید از این آیات بفهمیم و درک بکنیم، بحث یاری کردن آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست که این چطور باید تحقق پیدا کنیم. اگه به حرف باشه، همه عالم و آدم دارن میگن که ما منتظر منجی هستیم، حتی غیر مسلمان ها هر دینی برای خودش یه منجی تعریف کرده و منتظر اون هست برای اینکه بیاد و نجاتش بده. چند درصد از همه این انسان‌هایی که الان این انتظار رو دارن مؤمن واقعی هستن و پارکابان واقعی هستن؟ خب اینجا خدا داره شاخص میده، داره یاد میده تو چجوری باید یار بشی. جز با اطاعت محض این اتفاق نخواهد افتاد. اینو باید یاد بگیریم. اطاعت محض یعنی چی؟ یعنی تو هر حال، تو هر شرایط، با هر مدل خواستنی ها باید هر چی که امام گفت بگی چشم. چرا و حالا فکر کنم و حالا ببینم دیگران میرن یا نمیرن و این حرفا نداره. به راحتی اسم آدم رو خط میزنن، تو یه لحظه اسم آدم رو خط میزنن و اون وقت دیگه اون فرد مرن نیست چه بلای سرش بیره. یه نگاهی به کل سوره بندازیم و جمع‌بندی بکنیم سوره مبارک نور رو. یه صلوات بفرستیم. آمین. ما یه طلیعه داشتیم ابتدای سوره آیه 1 که گفتیم همون طلیعه داره سوره رو به دو فصل تقسیم میکنه که فرمود محتوایی که هست از این سوره از سوی خداست که دارای دو بُعد هست، یکی اخلاق و احکام و یکی هم عقاید و معارف، یعنی فلسفه اون احکام، روشنگری که داره میکنه برای اون اخلاق و احکام که چرا اونها بیان شد تا شما متذکر بشید، یعنی تو مرحله عمل بدونید چی کار بکنید. متذکر شدن معناش این هست. تو فصل اول که آیات دوم بود تا 33 6 تا گام داشتیم برای تثبیت فرهنگ حجاب الفاظ در جامعه اسلامی که اون 6 تا گام چی بود؟ مقابله با زنا و اتهام زنی به زنا بود و قبول اتهامات بی‌پایه و اساس که 3 دوم میشه، یعنی گام دوم این فصل بود که اگر خواستن اشاره فحش رو بکنن گروه های تشکیلاتی شما مهره دستشون نشید، شما بگید دروغه، شما همراهی نکنید. بعد دعوت به فحش و زدایی کرد. حالا که یه سری افرادی اومدن گرفتار شدن، شما عوض اینکه اینها رو ترک بکنید و به جامعه خبیثان اضافه بکنید، بیاید علت رو حل بکنید، فحش و زدایی بکنید از سعه و فصلی که خدا به شما داده مایه بذارید برای اینکه اینها در جامعه طیبین و طیبات بمونن، در جامعه پاکان بمونن و به جامعه خبیثان اضافه نشن. عوض اینکه اونجا موقع حد زنا ترحم به خرج بدید، لا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، اینجا جای رعفته، اینجا رعفت به خرج بدید. رعایت حریم خصوصی دستور بعدی بود که اگر رعایت نشه باز کار زمین میمونه. رفت تو ریش خدا، یعنی دیگه از اینجا به بعد خدا زمینه های فساد رو داره برطرف میکنه تا فرهنگ سازی بشه و همه جامعه برسن به این فرهنگ حجاب و عفاف. حریم خصوصی باید رعایت بشه تا زمینه های فساد برچیده بشه، حفظ نگاه باید بشه و عفاف و حجاب رعایت بشه تا زمینه های فساد از بین بره، وگرنه دونه دونه اینها گام های شیطان هست برای رسوندن ما به زنا. و فکر نکنه کسی که خودش پاک هست، خدا پاک نگهداشت اگه کسی پاک هست. و ازدواج افراد مجرد توی گام ششم گام نهایی بود که باعث میشد کاملا فرهنگ حجاب و عفاف تو جامعه پیاده بشه. دونه دونه این گام ها هر کدوم سر جای خودش اگر انجام نشه بقیه به نتیجه نمیرسه. یعنی یه نفر بیاد که نه من خودم با حجابم، من خودم عفت دارم، خودم فلانم، ولی هیچ حرکتی توی بقیه گام ها نداشته باشه، این مدل بندگی کردن، این رسم بندگی نیست که خدا گفته 6 تا کار باید انجام بدی، من یکیشو بردارم انجام بدم بعد دلم هم خوش باشه که بهترین آدم روی زمین. این توهم محض، این جهل مرکبه، یعنی من نمیدونم فکر میکنم که میدونم و این خیلی بحث جدی هست. اینو باید بریم دونه دونه روش فکر بکنیم، دونه دونه باید زندگی بکنیم، دونه دونه این گام ها رو، این آیه ها رو بذاریم جلو چشمون، ساعت ها در روش فکر بکنیم، محاسبه بکنیم زندگی خودمون رو که چه کاره بودیم تا الان و الان چه کاره هستیم و قراره چه کار بکنیم با این آیه ها. دونه دونه شد، نه که به زعم خودمون، به نظر خودمون یه در جدا کنیم بعضی آیه بودیم، نه اینجاش من نیست اونجاش من کنیم، نه من در برابر این چی هست. فصل دوم که آیت 34-57 هست دعوت کرد به نور الهی. الله نور سماوات و الارض، نور خدا فقط نور آسمان ها و زمین و هر کس میخواد نور داشته باشه باید بره در خونه تقدس خدا واسه نه جای دیگه، یعنی اقامه نماز بکنه، ایتاء زکات بکنه و اطاعت محض از رسول خدا که جنبندی فرایند همه این حرفا شد عقیم مصطلح و آتو زکا و عطی و رسول لعلکم ترحمون. یعنی اگه میخواید برسید به همه این حرفایی که زدیم تو این فصل، باید این سه تا کار رو انجام بدید که اینا همه نماد بندگی خداست از همه ابعاد. نهی از ظلمت کرد خدا، یعنی ترجیح منافع خود بر اطاعت از رسول خدا، که این جریان نفاق، جریانی که لقمه رو به وضع همش رو به بعض هست، یعنی اون موقعی که به نفع بشه میاد گروه میکنه و خودش رو همه جا نشون میده و ما این که این کار رو میکنیم و ما این جایی که منفعتش به ضرر میفته و قرار یه چیزی ازش کنده بشه نیست میشه، اصلا هرچی میگردن پیداش نمیکنن، میدان رو خالی میکنن. وقتی میخوان دیگران رو حد بزنن، اولین نفر اونجاست، ولی وقتی پای بچه خودش باشه هیچی گم و گور میشه. دو تا فصل اصلی داشتیم که اون دو تا فصل، یعنی همه یه سوره همون بحث هست، اما اینجا یه فصل خاتمه داریم با دو تا سیاق، که سیاق اول تفسیر زد به بحث نفی حرج کرد از حریم خصوصی که داخل خانه ها حالا باید به چه صورت اتفاق بیفته، بحث حریم خصوصی که بچه ها باید اجازه بگیرن و حریم خصوصی پدر مادر تعریف شده باشه، و بعد تخفیف حجاب داد برای سالخوردگان و نفی حرج کرد از نابینا و زن و بیمار و نفی حرج کرد از روابط فامیلی، که یه ماه این دستوراتی که اینجا داده شد باعث سردی این نشه و صمیمیت وجود داشته باشه. صمیمیت بدون فساد، اینو بفهمید، صمیمیت بدون فساد، چون بعضی صمیمیت رو جور دیگه تعریف میکنن، توی جانم قربانم و نمیدونم اینجور چیزا تعریف میکنن صمیمیت رو. نه، صمیمیت چیز دیگه، صمیمیت اعتماده، صمیمیت اون صداقت و راستی و راست بودنه، نه اون چیزی که تو فکر کردی که آره حالا خوش باشیم و بگیم و بخندیم و دست بدیم. و سیاق دوم خاتمه تکمله‌ای بود برای فصل دوم، ضرورت همراهی با رسول خدا صلوات الله علیه و آله در فراخوان‌های جامعه ایشان جز با کسب اجازه، یعنی حتما اصل بر همراهی هست مگر در استثناء که باید با اجازه انجام بشه. فراخوان‌های پیامبر رو جدی بگیرید، بدونید خدا از همه چیز با خبره. مؤمن حقیقی کسی هست که اون حضرت رو ترک نمی کنه و در صورت بروز مشکل برای مرخص شدن اذن می‌طلبه. بلاغه حالا ببینیم خودمون چی هستیم در برابر فراخوان‌های جامعه که تو جامعه اسلامی شکل گرفته و ما هم به عنوان یه مؤمن و مسلمان تو این جامعه داریم زندگی میکنیم. پس جهت هدایتی سوره چی میشه؟ تبیین راهبردها و راهکارهای لازم برای مقابله با فحشا و منکر و تثبیت فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی و دعوت به اطاعت مطلق از پیامبر صلوات الله علیه برای پیشبرد فرایند مبارزه با بی‌بندوباری و تثبیت فرهنگ عفاف. یک، به افراد زناکار و رحمی کنندگان که همون کیا بودن؟ تهمت زنندگان به زنا باید حد زده بشه. دوم، تهمت های بیپایی و اساس بازگو نشه. سوم، به جای قبول اتهامات از فقرا دستگیری بشه. چهارم، حریم خصوصی دیگران رعایت بشه. پنجم، مردان و زنان نگاه و عفاف و زنان حجاب رو نگه دارن. ششم، امر ازدواج افراد مجرد تصحیح بشه. نمیگه خدا نیست نمی کنید، میگه درست انجام بدید، به ازدواج در بیارید اینها رو. برای رسیدن به نور الهی مردان تسبیح گویی الگو باشند که دنیا اونها رو از یاد خدا و اقامه نماز و ایتاء زکات غافلشون نمی کنه. پس ببینید چقدر خدا واضح شاخص داد، یعنی هر کی بیاد الان بگه باز من نمیدونم بعد چه کار بکنم، دیگه خودش میدونه. سوره اینو اتمام حجت کرده خدا واقعا تو این سوره، انقدر واضح همه چی رو توضیح داد. از رسول خدا صلوات الله علیه و آله به طور مطلق اطاعت شود
تا وعده خلافت مؤمنان در زمین محقق گردد. این حرف آخر سوره هست و مهمترین حرفیه که سوره داره میزنه. ببینید خیلی مهمه ما اینو بفهمیم از سوره نور. چرا خدا بحث ظهور رو مطرح کرد وسط سوره نور؟ چرا؟ اینا سوالاتیه که باید برای من حل بشه با سوره نور. چه ربطی به ظهور داره بحث حجاب و عفاف؟ چه ربطی به نور داره؟ معلوم میشه فراخوان‌های جامعه الهی که یکیش حجاب و عفاف هست همه مصداق نور الهی هم. چرا؟ چون نور فقط یه دونه است، اونم مال کیه؟ مال خداست. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. هر کی خدایی نیست نور نداره. و اون مثالی که خدا زد برای اعمال کفار هیچ وقت فراموشمون نشه، ظلماتون بعضها فوق بعض. من جای دیگه دنبال نور برم بیچارم. پس همه فراخوان‌های الهی از سنخ نور خداست. اگه میگه حجاب، باطنی داره این حجاب، باطنی داره این عفاف، همش نور. اون وقت ظاهرش تو سختی ظاهرش تو انگار خوب نمیتونی باهاش کنار بیای، ظاهرش محدودیته، اما باطنش چیه؟ نوره. حالا تکلیف خودتو روشن کن، نور میخوام یا تاری؟ یه لحظه چشم ظاهرتو ببند، چشم دلتو باز کن، ببین کدومو دوست داری. چشم ظاهر که باز میشه چون فقط زیبایی های ظاهری دنیا رو میبینه، باطن رو دیگه نمیتونه بهش فکر بکنه. اون وقت دیگه میمونه که آیا نور رو انتخاب بکنه یا ظلمت. ولی چشم ظاهر رو باید ببندی در پیشگاه. چشم ظاهر رو اگه ببندی شیطان رو خلع سلاح کردی. چرا؟ چون قسم خورده با زینت دادن همه چیز در دنیا تو رو گول بزن. وقتی من چشم ظاهر رو ببندم من نبینم تجملات رو، نبینم زیبایی های ظاهری رو نبینم، اون وقت معنای نور رو میفهمم. اون وقت خدا از زیبایی های خودش به من میده و اونقدر فرق میکنن زیبایی های الهی و زیبایی های دنیایی که هر کس ببینه زیبایی های الهی رو هرگز دیگه حاضر نمیشه اونها رو با زیبایی های دنیایی عوض کنه. حقیقت حجاب و عفاف به همین زیباییه، به همین زیباییه. ظاهرش اینه که من دارم خودم زشت میکنم به زعم بعضیا، یعنی زشتی و زیبایی تعریف شده دنیایی. اما باطنش چیه؟ باطنش همه زیبایی های عالم، چون نور خداست. باطنش نور. حالا شما اینو بگید به افرادی که حجاب رو قبول ندارن این مدلی سوره نور رو توضیح بدید، اگه ذره فطرتشون سالم باشه مطمئن باشید میپذیرن، چون هیچ کس از نور بدش نمیاد. هیچ که حاضر نیست نور رو با تاریکی عوض بکنه. بد تعریف شده، بد تعریف شده، بد عمل شده. مؤمنین پشت ولی خدا رو خالی کردن، جا نیفتاده برای مردم، دین خدا جا نیفتاده. اون حقیقت زیبایی که داره که همش نوره، سراسر نوره، اون برای مردم جا نیفتاده. مؤمنین نه خودشون فهمیدن نه درست عمل کردن، فکر کردن با همینجور گفتنهای مکرر و بد اخلاقی کردنها میشه مردم رو برد سمت حجاب رسون، که بدتر همه از دین زده شدن و همه فاصله گرفتن از اون چیزی که خدا میخواد. باطن فراخوان‌های جامعه الهی نوره، همه فرامین الهی، چه فردی چه اجتماعی، همش نوره. اگه من نور میخوام باید چکار کنم؟ اطاعت محض داشته باشم. اطاعت محض که داشته باشم به نور خدا میرسم. به نور خدا که برسم، نور خدا همون ظهوره، یعنی آماده میشم برای پذیرش وعده الهی و تحقق وعده الهی که بر پایه دولت عدل الهی هست. سوال، آیا اگر ما نور نداشته باشیم می توانیم به ظهور برسیم؟ نه.
چون ظهور خودش از جنس نور. یریدون علی لطفه و نور الله به افواهه و الله متم نورهی و لاکر هر کافر. حالا تو میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، هیچ فرقی برای خدا نداری، هیچ فرق. خودت هستی که زن اگه نخواد بپذیری، اگرم بپذیری که باز فرقی نمی کنه که دیگران انجام بدن یا ندن، درسته امر جامعه، ولی باز تو بود عملیاتی کردنش من وظیفه خودم رو باید انجام بدم. اگه هیچ کس هم انجام نداد باز تکلیف من فرق نمی کنه، من به اندازه خودم باید انجام بدم. اگه من انجام بدم نور الهی پیدا می کنم و اون وقت می توانم یار بشم برای امام زمان. مطمئن باشیم تعداد یاران آقا امام زمان، اونهایی که اطاعت نهج دارن، اونقدر زیاد نیست که ظهور لنگ ایمان آوردن همه افراد باشه. نه چند نفر هم نگه حلقه اول که 313 همه اطاعت محض تنها شرطش، تنها شرط اطاعت محض. امروز اومد گفت پوشیه بزنیم یا چشم، فردا اومد گفت دردیا بگیم چشم. یک لحظه چرا نگم؟ یک لحظه چون امامه میدونی چیه. برو تو تنگ و کجاش عقلانی هست ها؟ اصلا با عقل رو در میاد برو تو تنگ. بعد ایراد میگرفت امام صادق علیه السلام که چرا قیام نمی کنید. گفت برو تو تنگ چی بو؟ نه او بر چی برم بزن؟ عقل دارم. عقل من میگه نباید بری. وقتی عقلت در مقابل امام بنیسته کفر محضه. پس یه گریز بزنم، یه موقعهایی شاید لازم باشه برای اطاعت از امام از عقلمون هم بگذاریم. آره. و اون امتحان اطاعت ها، نه که خدا نعوذ بالله کار غیر عقلانی انجام بده یا بخواد از ما، اون امتحان اطاعت. اسماعیل رو سر ببود، اسماعیل رو، حالا باز بچه این ناخلف حضرت نوح بود. یکم توجیه اخلاقی داشت، کافر رو دیگه حالا سرش هم ببوریم. حضرت اسماعیل یکی از انسانهای کاملی که خدا خلق کرده، یکی از اشرف مخلوقات عالم. حالا اینو من بگم نه با عقل جور در نمیام، اینه رمز بندگی، اینه فلاد جان، اینه که گفتم اون جلسه از تعصباتمون تا دل نکنیم به درد امام زمان نمیخوریم. اینو بریم روش فکر بکنیم. هر کی فکر کنه رو چی تعصب داره، چی پاشو لنگ کرده، چی زنجیر بسته پاش، اونو زودتر تکلیفش رو روشن بکنیم. انشاءالله ظهور نزدیکه فلاد جان. چند سال دیگه میخواد به همه وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ اینایی که امید دارن به مملکت و اینایی که امید دارن به رهبر و اینایی که امید دارن به اینکه رئیس جمهور بعدی بیاد درست کنه و اینایی یه مش خیال خام و باطل بیشتر نیست، یه مش خیال خام و باطل که یه بند خدایی خیلی راحت میگوزه که نه انشالله رئیس جمهور بعدی میاد درست میکنه. یعنی اینجور افراد اصلا نمیدونم چجوری روشون میشه اصلا بگن که ما شیعه امام زمان هست. با این حوضایی که من بگم ما روز معلوم رو گفتش که من دیگه خوابم نمیبره، شما ها نبودید موقع انقلاب، نمیدونید این انقلاب با چقدر سختی به بار نشسته، من شبا دیگه خوابم نمیبره وقتی میدونم همه چیز رو از بین بردن و مردم از اسلام زده شدن به خاطر عمل کرده اینها. چرا؟ چون اسم مملکت جمهوری اسلامیه. همه چیز رو از بین بردن، یعنی اینه یه چیزی که سوراخ سوراخ کرده باشن همه زیربناش رو و این بن این ساختمون دیگه چیزی ازش باقی نمونده و هر لحظه داره فرو میریزه، یه همچه حالتی درست کردن برای و و خیلی چیزها رو اصلا اون مردم خبر ندارن
که چه قراردادهایی بسته شده، چه امضاهایی داده شده.
ببینید مردم هم بچن به چی امید داشته باشن، واقعا به چی میخوان امید داشته باشن. بعد تو روایت این هم اومده که سفیانی از کجا شروع میکنه؟ شام. شام ویرانه میشه. خب ببخشید الان شما منتظر شام رو دوباره بسازن دوباره ویرانه بشه چجوریه؟ آیا روایت ها رو نباید بپذیریم؟ بالاخره ترتیب اون باید روشن باشه، یا میپذیریم یا نمیپذیریم، یا دروغ میدونیم همه این حرفا رو یا راست میدونیم. ببینید با شک و تردید نمیشه زندگی کرد، و باید ترتیب هم روشن باشه با خدا. یه من اینطوری نمیدونم همه یه چیزایی که اینکه ظلم و فساد در همه یه عالم رسوخ میکنه و گسترش پیدا میکنه. حالا شما منتظرید یه منجی بیاد اولا قبل از امام زمان یه سری درست بکنه بعد دوباره بیاد امام زمان؟ این اصلا معنا داره؟ چی رو مردم دارن تصور میکنن؟ که منتظر نیستن و برای 20 تا 30 سال آیندهشون دارن نقشه میکشن. چی جوری این بر اصلا با همین حالی که الان داریم؟ من روز واقعا با همه وجود به این نتیجه رسیدم که اگر ما زنده ایم و با این همه سمی که داریم میخوریم هر روز نمیمیریم دونه دونه هممون، فقط لطف خداست، فقط لطف خداست. یعنی هیچ دلیل علمی نداره، وگرنه هممون الان باید بلا استثنا تومور سرطانی نمیدونم مریضی های لاعلاج با اونجوری که همه الان هم داریم میبینیم ادهی زیادی دارن اونجوری میشن، اون وقت مثلا من به چی امید دارم الان؟ به چه آینده‌ای برای این طفلی که در اختیار من قرار گرفته دارم؟ جز ظهور، جز ظهور، اونم ظهور به این قشنگی که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا لا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. من چی میخوام از این دنیا که بهاش نمی کنم، دلم نمیاد دعای فرج بخونم؟ چی میخوام از این دنیا واقعا؟ این دو روز دنیا، حالا ما میگیم دو روز خیلی زیاد میگیم، خدا فرموده دوباره ساعتی از یک روز، ساعتی از یک روز. بیاییم ذهنمون رو خالی کنیم از همه چی، از همه چیزهای دنیایی، قرار بذاریم بین خودمون و خدای خودمون. خدایا ما فقط تو رو میخوایم، ما جز به ظهور مولامون راضی نمیشیم، جز به این که اسم ما نوشته بشه جز به یاوران واقعی آوار ما به زمان راضی نمیشیم. خدای خودت دستمون رو بگیم، ما ضعیفیم، ما هیچی نیستیم، صفر مطلق، هیچی نیستیم. من کیم که بخوام یار بشم برای آوار ما به زمان؟ من کیم که بخوام اطاعت محض داشته بشم؟ من کیم که بخوام تعصبات هم بریزم؟ اینا دیگه بقیهش توسط، اینا دیگه همون شرعی که قرآن باید به دست ما رو بگیره، همون رجال الله تلهیهم تجارت و لا بیان از ذکر الله، اون باید بیاد دست ما رو بگیره تو عمل بتونیم انجام بدیم. وگرنه راحت نیست، پوشت و خونمون با این تعصبات آمیخته شده. لطف بکنم به همون، همین لطف بکنم. اینه که تو این لحظات باقی مانده تا ظهور، لحظات باقی مانده، اصلا دور نبینید ظهور رو. چرا؟ چون انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. هر کی دور ببینه ظهور رو کافره، بی شک. ما نزدیک میبینیم ظهور رو، نمیدونیم کی هست، هر وقت امر الهی برسه. اما من باید جوری ببینمش که انگار اگر این لحظه نیومده لحظه بعده. چجور باید آماده بشن برای امام؟ روش فکر کنیم، مشق شب زیاد داره سوره نور، توسل بگیریم، باهاش زندگی بکنیم انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدین بین یدیه. برای سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله به احسن وجه پذیرفته باشن از تک تکمون، انشاءالله تمام سلول های وجودمون با سوره نور آمیخته شده باشه و به نور سوره نور انشاءالله بتونیم جزء یاوران واقعی و قرآنی آقای موزان باشیم و همین الان اسممون رو نوشته باشن خودمون، بچه هامون،
همسرانمون، نسلمون همه رو انشاءالله صلوات ختم کنیم.